السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. تسلیت عرض میکنم وفات بانوی با عظمت اسلام حضرت فاطمه کبرا، حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان. در رابطه با شخصیت ایشون، مقام ایشون، ما تقریبا حدود 19 جلسه در شرح زیارتنامه ایشون مطالب زیادی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. عزیزانی که علاقمند هستن به اون مباحث شرح زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها مراجعه کنند. شناخت ایشون، معرفت به مقام ایشون برای ماها که در جوار ایشون هستیم در ایران یک امر کاملا واجب هست. رحم با عظمتی است که صله ارحام نسبت به ایشون از اوجب واجبات هست و نمیشه که ما با وظیفه صله ارحام خودمون رو با این خیش با عظمت رو فراموش بکنیم یا مورد غفلت خدای نکرده قرار بگیره. خب در رأسش اول این معرفت خیلی مهم هست و که یک ارتباط قلبی، یک فهم قلبی از این حقیقت، این شخصیت که امام صادق علیه السلام فرمودند به شفاعتش همه شیعیان به بهشت خواهند رفت، یک شخصیت با عظمت که خودش یک قیامت، ایشون به اندازه یک قیامت ایشون خودش بزرگ هست، معرفت به ایشون و قرب به ایشون، صله ارحام با ایشون، اینا از وظایف واجب ماست. این تصور غلط که وقتی میگیم واجبات میگیم خب حالا نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاده، اینا تو بخش اعمال ماست. تو بخش های بالاتر از اعمال که بخش عقاید ما، بخش حقیقت ما هست، ما یه سلسله واجبات بالاتر داریم و اون فهم اهل بیت، معرفت به مقام اهل بیت و امامزادگانی که در جوار اینها هستیم و صله ارحام. در روایت داریم بوی بهشت از 500 سال راه میرسه، قاطع رحم، کسی قطع رحم کرده باشه بوی بهشت رو استشمام نمی کنه. و همونطور که حضرت فرمود قطع رحم، آیات مربوط به صله ارحام، آیت و تعویلها صلت و که ایانا، قایت تعویل آیاتی که مربوط به صله ارحام هست در مورد صله ارحام با معصومین هست و امامزادگان، اینا رحم اصلی ما هستن. و این تصوره که ما در نظام فقهی داریم که مستحبه، بله فقیه از نظر علم فقه میگه زیارت مستحبه، اما یه چیزی بالاتر از فقه هست که ما بهش میگیم اخلاق، طریقت، و یه چیزی بالاتر از اون هست که بهش میگیم عقاید و حقیقت. اونجا احکام با احکام فقهی ما مقدار متفاوته. اونجا همونطور که امام فرمود صله ارحام واجبه، ما باید یه وجوب معرفتی، یه وجوب عقیدتی، یه وجوب حقیقتی داریم که اینها هم احکامشون باید رعایت بشه. حلال و حرام و مستحب و واجب و مکروه فقط در احکام فقهی نیست، این حداقل و کف دینه.
ولی ما اوجه های بالاتر از ارتباطات و مسائل فقهی داریم که مسائل اخلاقی است و از اون بالاتر مسائل معرفتی است، مسائل حقیقتی و عقیدتی است که اونجا هم این احکام واجبه. بنابراین بزرگانی که ما در کنارشون هستیم بالاترین رحم ما هستند و رفت و آمد با این خیشانمون واجب هستش، ارتباط داشتن و رفت و آمد. خب من یه مختصری از داستان حضرت معصومه سلام الله علیها خدمتتون عرض میکنم، بریم به سراغ یه بحث خیلی مهم تمدنی که حضرت معصومه سلام الله علیها با آمدنشون به ایران بنیانگذاری کردن. خب نگاه به ایران از اول مورد توجه رسول خدا امیرالمومنین و سایر معصومین علیهم السلام بود. در قرآن همونطور که عرض کردیم حدود 7 آیه در شأن مردم ایران و عظمت مردم ایران آمده که شیعه و سنی، البته سنی ها در 6 آیه ولی شیعیان در 7 آیه حدیث نقل کردند از اینکه این آیات مربوط به ملت ایران، مردم ایران هست که آینده ساز هستند. آینده اسلام، آینده که همه انبیا بشارت دادن و همه ائمه و قرآن بشارت داده، اینها قراره به دست این مردم تحقق پیدا بکنه. این نکته بسیار مهمی است. خب برای همین از اول عنایت ویژه‌ای هم در قرآن کریم و هم در سیره نبوی، سیره علوی و سیره سایر معصومین علیهم السلام نسبت به ایجاد یک پایگاه قدرتمند برای تغییر مسیر تاریخ نسبت به ایران وجود داشته. ائمه علیهم السلام کلن سعی می‌کردند که ارتباطاتشون رو با ایران و ایرانی‌ها روز به روز قوی تر بکنند و کادرسازی بکنن، عالم پروری بکنند و اون معارف رو، معارفی که در زمان خودشون در مکه، در مدینه و در جاهای دیگه راحت مردم دریافت نمی کردن، مانع وجود داشت، اون معارف رو بیشتر سعی کردن در اختیار مردمی قرار بدن که قدر این معارف رو بهتر می دونن و بهتر میتونن پرورش بدن این رو. سنخیتشون با ائمه بیشتر هست، ظرفیتشون برای دریافت معارف اهل بیت علیهم السلام بیشتر هست و اینها میتونن این کار رو انجام بدن. برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن افضل الناس سهما فی الاسلام اهل فارس، بالاترین مردم از نظر سهم و بهره در اسلام فارس ها هستن، بالاترین مردم. یعنی حالا آمار خوب و دقیقی رو مرحوم شهید مطهری رحمت الله تعالی علیه در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران بیان کردن و خیلی چیزهای دیگری هم هست که ایشون بیان نکردن که اونجا این نکته رو ایشون تصریح میکنن که ایرانی ها بالاترین سهم رو در بقای دین اهل بیت، رواج دین اسلام داشتند و در طول تاریخ دارند. خب این سیره وجود داشته، این نکته دقت بکنید، این سیره در بین همه ائمه وجود داشته. به وجود مقدس امام رضا علیه السلام که رسید، خب ایشون نقل شده بنابر یک نقل قبل از یه به دعوت مأمون بیان ایران، خودشون ایران اومدن ایران، حتی قوم آمدند و از هم خدمتون تعداد زیادی از اصحاب و یاران و برادرها و کسای دیگه که بوده با خودشون آوردن، خیلی ها رو مستقر کردن اصلا توی ایران و پایه‌گذاری هایی رو ایشون کردن. سفر که به وسیله مأمون اومدن اینجا سفر دومشون بود. یه ائمه به ایران سر زدن توی سیره هاشون، بعضیاشون یا اکثرشون طوری بوده که یک سری زدن، مثل امام عسکر علیه السلام که داستان معروفی دارن که ایشون نه توی سفر رسمی که اعلام بشه با تیول ارز اینجا آمدن، در گرگان رفتن، هنوزم به حال محل ایشون، محلی که ایشون در گرگان بودن شناخته شده است، جای مقدسی هستش. و بقیه ائمه هم همینطور مقداری که نقل شده این توجه داشتن. وجود مقدس امام رضا علیه السلام وقتی میان ایران، 200 میان، یعنی سال 200 تقریبا ایشون میان ایران و 201 دیگه این دلتنگی ها و علاقه که بین این خواهر و برادر هست، اونم با اون عظمتی که حضرت معصومه داره، انقدر بزرگی که اسمشو معصومه گذاشتن چون معصومه واقعا، و این خیلی زیاد بوده، هم بیتابی از حضرت معصومه سلام الله علیه، هم خود امام رضا علیه السلام. امام یه نامه می نویسن به ایشون که برادرها رو جمع کنید با اصحاب و برادرزاده ها و اینها، بیایید پیش من. یه حالا مسیری هست، اینا میان تقریبا 4 تا یا 5 تا از پسران حضرت امام کاظم علیه السلام با ایشون میان. خب در صاوه درگیر میشن، اینا به شهادت میرسن و تقریبا مردا همه به شهادت میرسن، کسی از مردا باقی نمیمونه. و در قم به حال میانشون، چون شیعیان در قم بودن و قم قبلا پایه‌گذاری شده به عنوان مرکز تشیع در ایران، اما سال 173 قم توسط امام باقر و امام صادق علیه السلام در واقع بهش توجه ویژه میشه توسط شخصی به نام عبدالله ابن مالک اشعری، عبدالله ابن مالک اشعری و یه برادری داره به نام احوص و هواداران و شیعیانی که اینا از یاران ویژه اهل بیت امام باقر و امام صادق بودن، میان قم رو طراحی میکنن، اصلا کلا شهر قم رو طراحی میکنن. و مثلا قبلا این پای سازی در مورد ساخت قم، مثلا ایجاد یه محلی برای شیعیان ویژه و خاص طراحی شده بود توسط این دو امام، هم امام باقر علیه السلام هم تکمیل کنندش امام صادق علیه السلام هستش. به حال ایشون تشریف میارن قم، شیعیان استقبال خوبی ازشون میکنند و ایشون هم یه 17 روزی در منزل مصعب بن خزرج اونجا میمونن. و بعدم اونجایی که ایشون الان 17 روز هست، هست شما زیارتگاه هم هست، میتونن عزیزان میرن قم ببینن، مدرسه ستیه و محل عبادت ایشون اونجا هست، بیت النور، هر کس قم بره تا حرم هم فاصله ندارن، یه چند دقیقه تا حرم فاصله است، هر کس خواست زیارت بکنه اونجا منزل ایشون که بعدن هم حوزه میشه و ایشون 17 روز اونجا هستن رو و بعدم به رحمت خدا میرند. و حالا نقل هستش که ایشون مسموم شدن و بعضی از نقل هم هست که خب در اثر اون تعلمات شدیدی که در صاوه برشون اتفاق افتاد و درگیری ها اونها، آسیب هایی که از اون جهت دیدن، به رحمت خدا میرند و از دنیا میرند. خب راجب خود حضرت و زیارت حضرت و اهمیتش و زیارت نامش و اینا که ما مفصل ساعتا با هم صحبت کردیم، چیزی که میخوام راجبش بگم این استش که اومدن ایشون اساسا و اینکه خداوند تقدیر کرده بود در شهری که بناشو گذاشتن از اول برای کادسازی آخرالزمان. چون پیامبر در معراج، در حدیث معراج تعریف میکنه که من یه شهر فوق العاده زیبایی رو دیدم، از جبرئیل علیه السلام سوال کردم که این چیه، فرمود این شهر قم هستش که مرکز، حالا توضیح میده دیگه حضرت جبرئیل علیه السلام بشارت هایی میده در مورد قم و چنین و چنان اینها، از اول این بوده، یعنی قرار بوده که این شهر ساخته بشه برای این کار که شیعیان ویژه و خاص اونجا ساخته بشن، کادسازی اونجا صورت بگیره. و حتی به قول امام علیه السلام منطقه‌ای که در نظر گرفته برای این شهر، این منطقه در واقع خوش نیست از نظر آب و هوا و زمین، و مخصوصا هم امام علیه السلام فرمود خداوند این منطقه رو انتخاب کرده برای اینکه کسی رغبتی نداشته باشه، دنیا طلبا، سلاطین رغبتی به این منطقه نداشته باشن که بیان اینجاها رو خرابکاری بکنند و تصرف کنند و بخوان خوشگذرونی کنند. اینجا یه جوری بوده که هر کسی اصلا رغبتی نمی‌کرد بیاد. اینسا من یادم حتی قبل از انقلابم یکی از عقب مونده ترین شهرها حتی بعد از انقلابم، تا سالها بعد از انقلابم از نظر شرایط زیستی همین شهر قم بود. خدا خواسته دست کسی بهش نرسه، لذا در روایت داریم که شهری است که در امان و ظالمین، هر ظالمی که بخواد اندیشه بدی نسبت به قم داشته باشه خداوند مانع میشه و اجازه نمیده که اساساً اون امنیتی که لازم، نه که حالا مشکلات نداشته باشن، سختی ها نداشته باشن، ولی هیچ ظالمی و هیچ طاغوتی توفیق این که بخواد قم رو از مرکزیت تشیع خارج بکنه پیدا نمیکنه. هر کس اومد یه اذیتی کرد، یه آزاری رسوندم و خودش نابود شد و از بین رفت و قم همچنان به کادسازی خودش، روند کادسازی خودش ادامه داد. حدیث معروفی از امام کاظم علیه السلام هست. دیگه اینجا امام باقر، امام صادق، امام کاظم و حضرت جواد و امام رضا و حضرت جواد دیگه اینجا خیلی تمرکز داشتند. شما کنار حضرت معصومه الان دو تا از نوه های حضرت جواد علیه السلام اونجا دفن هستن و عنایت ویژه به این مکان داشتن. خیلی دیگه این چند امام روی قم کار کردن، یعنی از امام باقر تا طراحی این شهر با امام صادق علیه السلام، امام کاظم پشتیبانی های فرهنگی زیادی تو این زمینه کرده، خود امام باقر، امام صادق علیه السلام هم همینطور، امام جواد و امام رضا علیه السلام تمرکز زیادی روی این شهر داشتن و صحبت های فراوانی راجع به آینده این شهر، نقش این شهر در آینده جهان، آینده ایران و آینده جهان بیان شده که دیگه خیلی زیاده این فرمایشات و به هیچ وجه جای شک و تردید نمیذاره که قوم از اول برای آینده ایران و آینده جهان طراحی شده و در نظر گرفته شده. و اینکه حضرت معصومه سلام الله با اون عظمت، چون ما در بین فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام بعد از امام رضا علیه السلام هیچ کس با عظمت حضرت معصومه نبوده، جانشین امام کاظم بوده، حتی وقتی که امام رضا هم میاد به ایران خیلی مقام بالایی داره، طوری بوده که در غیاب امام همه مرجعیت دینی با حضرت معصومه سلام الله، پاسخگویی به سوالات، استفتاءات و خیلی از کارها به توسط این بانوی با عظمت انجام میشد. روایتی از امام کاظم علیه السلام داریم که درباره آینده قم هستش و نقش قم، که من این چند تا روایت رو براتون بخونم از امام کاظم و سایر معصومین علیهم السلام، که ما یه مقدار با عظمت این بانو آشنا بشیم که این بانو چه حق عظیمی گردن ایرانی ها و همه مردم جهان داره و یک تنه چه سهم بزرگی در برطرف کردن موانع ظهور حضرت و آماده سازی جهان برای ظهور موعود ما داره. و رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق، یک مردی از اهل قم دعوت میکنه، از اهل قم نه، عذر میخوام اشتباه اگر گفتم، مردی از قم، مردی از قم فرق میکنه تو اهل قم باشه یا از قم باشه. امام اهل قم نبوده، خب همین امام خمینی دیگه، امام مال خمینی بوده، ولی مردی از قم مردم رو دعوت میکنه به حق، اونم نه اهل قم و کیو، مردم و همه رو دعوت میکنه، یعنی نه فقط قومی ها رو، اصلا ناس رو دعوت میکنه به حق. پس این مردی از قم که دعوت میکنه مردم رو به حق دعوت میکنه، یعنی دعوتش چیه؟ امام فرمود، امام کاظم، دعوت این مرد دعوت چیه؟ به حقه، یعنی باطل توش راه نداره. دعوت چیه؟ دعوت به حق هست. یجتمع معه قوم کزبر الحدید، کنار او همراه او قومی جمع میشن که مثل پاره های آهن هستن. یجتمع معه، جمع میشن دور این شخص افراد این گونه که لا تزلهم الرياح العواصف، بادهای تند، تند بادها و طوفانها و بادهای تند هرگز اونها رو به لرزه در نمیاره. شما تاریخ قم رو خونده باشید میبینید که هیچ وقت، نه قبل از قیام امام، قبل از قیام امام هرگز شخصیتی با این عظمت اصلا توی قم به وجود نیامده، یعنی که داره میگه قطعا امام امت هست. بعد از اون هم به وجود آمد، یه وسواس های مرضگونه ای وجود داره در بین بعضی از افراد که اصلا شاید بعدا قراره بیاد، یعنی در حالی که شرایطی که داره ایشون بیان میکنه و روایات زمینه که معتبر هستن تو این زمینه، قیام ایشون علیه یک سلطنت، قیام ایشون علیه ستمشاهی هستش که از بین میره اون سلطنت. ولا یملون من الحرب، اینها هیچ وقت دل زده و خسته از جنگ نمیشن، اونا که جنگ میشن با این مرد. ولا یجبون، یجبونون، اینا ترس ندارن، هست چیزی به اسم ترس تو این افراد وجود نداره. ببین خوب دقت کنید، شما اگه بخواید اینو بفهمیم که اینا کیا هستن، به راحتی میشه فهمید که این امام امت انقلاب ایرانی هستش و انقلابیایی هستن که با امامی همچین. ولی قوم قبل از قیام امام همچین تاریخی و همچین آدمایی نداره به این قدرت. و علی الله یتوکلون، توکل اینها با خداست، بر خداست. ولی عاقبت للمتقین، اون افرادی رو که امام کاظم معرفی میکنه، عظمت امام امت رو خدا امام کاظم علیه السلام خیلی روز امام مانو نمیده، برای اینکه خب به خطر نیفته داستانای مشکلات دیگه، ولی به جای اینکه بخواد بیاد عظمت این مرد رو تعریف کنه، یک بار میگه این اهل دعوته، صاحب دعوته، طوری که دعوتش چی میشه؟ اجابت میشه، یعنی کسی مقاومتی در مقابل دعوت ایشون نمیکنه، صاحب دعوته. و اونم دعوتش به چیه؟ به حق. ثانیاً اجابتش هم میشه، آدمای میان اطرافش که این عظمت رو دارن، یعنی بالاترین مقاماتی که در قرآن در مورد مؤمنین بیان شده، در مورد مؤمنین بیان شده، یاران این دارن. میخواد بگه اینقدر عظمت داره که یارانش اینن. حالا ببین خودش دیگه چی هستش. فرماد که اون تعریفا رو کرد، بعد میگه مصداق کامل، مصادیق کامل توکل اینا هستن. و علی الله یتوکلون، آدای متوکلی هستن. بعد توصیف عالی تری که میکنه که والعاقبت للمتقین، اینا اگر بخوایم مصداقی برای اهل تقوا و متقین بیاریم، که همینا هستن، همونا که دوره این شخص جمع میشن. والعاقبت للمتقین، داره تضمین میکنه عاقبتشون، میگه اینا عاقبت از آن اینهاست. همون جمله معروفی که مقام معظم رهبری فرمود که آینده از آن حزب اللهی هاست، این همونه، این آینده‌ای که تضمین شده است. خب پس خوب دقت کنیم وقتی که راجع به قوم صحبت میکنیم، چه در حدیث معراج که اونجا به حضرت میگن که این شهر این آینده رو داره، و چه در احادیثی که در مورد اسم‌گذاری قوم اومده که معنای قوم این است که یاران مردم این شهر، یاران قائم ما هستن، میخواد نشون بده که قوم صرفا یه ماهیت جغرافیایی و شهری نداره، یه مفهومی خیلی فراتر از یک مفهوم جغرافیایی، یک مفهوم چی؟ شهری، زمینی، بلکه یک مفهوم اعتقادی است، یک جایگاه اعتقادی داره و یک جایگاه تمدنی این شهر داره که اینگونه در موردش سخن میگن. برای همین هم وقتی مردم شهر ری میرن خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت ازشون سوال میکنه شما از کجا اومدید؟ میگه ما از ری اومدیم. حضرت میگه مرحبا به اخواننا القومی. سه بار اونا میگن نه آقا ما از شهر ری اومدیم. حضرت میفهمد باریکلا، مرحبا، خوش آمدید برادران قومی ما. حضرت میخواد بگه که مفهوم قوم یه مفهوم چیه؟ اصلا جغرافیایی نیست. مفهوم قومی بودن یه مفهوم اعتقادی است، یک مفهوم فرامنطقه است که اینو باید حتما بهش توجه بکنیم. برای همین هم وقتی که به امام رضا علیه السلام میگن که عرض میکنن خدمت ایشون که راجع به قومی ها و علاقه شون به امام زمان علیه السلام میگن، امام رضا علیه السلام اول از این دعاشون میکنه. این موضوع پیش امام رضا از چیه؟ خوب دقت کنید، از قوم و امام زمانه، یعنی امامی که قراره 4 نسل بعد بیاد. خب موضوع جلسه چیه با امام رضا؟ راجع به قوم و علاقه قومی ها به امام زمان علیه السلام هست که حضرت درشون طلب آمرزش میکنه و بعد میفهمد خدا از اینا خوشنود باشه. بعد یه جمله زیبایی رو میفهمد که هم خيار و شيعتنا من بين سائر البلاد. دقت کنید، سائر البلاد. خمر الله تعالی ولایتنا فتنته. اوه اوه اوه. قومی ها میخواد بگه مفهوم جغرافیایی نداره، میگه اینایی که ما میگیم قومی ها، قومی ها برگزیدگانه. خدا رحمت کنه میرزا رو. میرزا میگفت کسایی که میرن پیش امام رضا، یه عده‌شون امام رضا انتخاب میکنه تحویل حضرت معصومه میده برای پرورش بالاتر. ویژه تحویلی که میده حضرت معصومه، واقعا اونجا پرورش پیدا کردن. اونا که قرار شد آینده ساز بشن کجا تربیت پیدا کردن؟ شخصیت های اصلی این انقلاب و کسانی که قرار آینده سازی بکنن توی دامن حضرت معصومه تربیت میشن. حضرت امام رضا میسپاردشون به یه همچین آدم برجسته‌ای، به حضرت معصومه. حضرتی میفهمد که این قومی هایی که ما میگیم خیار و شیعتنا، شیعیان برگزیده ما هستند، قومی هم نیستن. ببین چقدر جالبه، میان از جغرافیای قومی نیستن، من سایر البلاد، از سایر شهرها جمع میشن اونجا این قومیایی که ما میگیم. پس این مفهوم قومی مفهوم چیه؟ عقیدتی. حضرت به بچه‌های ری میگه چی؟ برادران قومی. توجه کردید؟ امام رضا میفرماید چی؟ از سایر بلاد جمع میشن قومی ها. خب یکی نگه که گفته مردی از اهل قوم. خب بعضی از ما مریض هستن، داریم اینا، واقعا هست، میگن که امام خمینی که قومی نبوده که. یا مثلا بزرگان دیگه که دارم، خب اون یکی گلپایگانی بوده، اون یکی کاشانی بوده، اون یکی اصفهانی بوده، اون یکی شیرازی بوده. اصلا این نیست داستان. مثل مرحوم حائری یزدی که بنیانگذار خود قوم، حائری یزدی از بنیانگذار حوزه قوم. قومی نیستن اینا، ولی قومی هستن به اون معنا، با معنایی که معنای اعتقادی که امام علیه السلام میفرماد، اینا قومی هستن. پس دقت کنید، قوم یه مفهوم جغرافیایی و زمینی نیست. این خیلی مهمه که امام میخواد اینو تو سر همه جا بندازه، که برای همین این صحنه رو میسازه که، و امام رضا هم تاکید میکنه من سایر البلاد، قوم خیار و شیعتنا من بین سایر البلاد، از بین سایر شهرها جمع میشن و کشورها جمع میشن. الان شما در قوم ببینید که تقریبا 130 کشور اونجا داره دانشمند تربیت میشه، از آقایون و 80 کشور تقریبا خانوم ها دارن کادر تربیت میشن اینجا. شخصیت های مثل سید حسن نصرالله، مثل زکزاکی، مثل خیلی از شخصیت هایی که الان دارن تو کل دنیا اون کارهای با عظمت رو کردن. شیخ زکزاکی ما وقتی رفت کشور خودش 20 میلیون نفر شیعه شدن. این قدرت شفاعتی حضرت معصومه سلام الله علیه چجوریه؟ و تو همه جای دنیا چیکار میکنه این یه بانو، یه نفر؟ چقدر این یه بانو عظمت داره، چقدر قدرت تأثیرگذاری داره، و تربیت دامنش چقدر دامنه قدرتمندیست برای تربیت. اونم تربیت های آسمانی، تربیت های عرفانی، تربیت های معنوی. اون از زیارتنامش که اون عظمت رو داره، یعنی زیارتنامه بی نظیری داره که شما باید وقتی بخوای زیارتنامه بخونی بری به فرشته ها بگی که فکونو ملائکت الله اعوانی و انصاری، بیاید کمکم کنید که من بتونم اینجا حتی ادعو الله به فنون دعوات، بتونم فنهای دعا رو اینجا بتونم پیاده کنم و با خدا حرف بزنم، توانایی ارتباط با خدا رو داشته باشم، و اعترف لله بالعبودیه، بتونم اینجا تو این حرم اعتراف بکنم و به عبد بودن به خداوند. ببینید مفاهیم شما تو هیچ زیارتنامه اینجوری ندارید. ولی نبی والائمه به طاعه، این که من بتونم اینجا بتونم اعتراف کنم که من اهل طاعت نبی و ائمه هستم. ملائکه بیایید به دادم، بیایید به کمکم بکنید که من بتونم این کار را کنم. خیلی اصلا به اذن الله، به اذن خدا، رسولش، ائمه و فرشته ها، ادخل هذا البيت، میام تو این خونه، میخوام وارد این خونه بشم. شوخی نیست. یا طرز معصومه ما همیشه چون حالمونم نیست سرم نزه میریم تو، خیلی قایده داره، ولی باطن قضیه خیلی عظمت داره. وارد این حرم شدن، وارد این بارگاهی که قرار تاریخ جهان رو تغییر بده، قاره ملی ده ها و صده ها میلیون انسان از این دامن ساخته بشن خیلی حرف داره. اون از اون زیارتنامه است که تو ما باید اول 34 تا الله اکبر بگی، 33 تا سبحان الله بگی، 33 تا الحمدلله بگی، بعد تازه با انبیا آشنا بشی، سلام علیک بکنی و سلام بدی، بعد با 14 معصوم تازه باید بیای سراغ خانم. خیلی حرفه، چه مقدماتی داره حرف زدن با این خانم، این چه مسیری رو باید انسان از نظر عرفانی طی بکنه تا بتونه با این خانم حرف بزن، اونم حرفای به این قشنگی، باش قرار ملاقات تو بهش بذاره. عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، چقدر زیباست، خدا ما و شما رو به هم معرفی کنه تو بهش. یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه، به به به، منو تو بهش شفاعت کن. این شفاعت آخرت قیامتی نیست، شفاعت کجاست؟ تو بهشته. یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه، خیلی حرفه که انسان این مقدمات رو باید طی کنه بیاد بشینی با این خانم تازه این حرف رو بزنیم. میخوام بگم که به حضرت معصومه سلام الله علیها، همین یه دختر موسی بن جعفر هست، خواهر امام رضا است، قربونش برم مثلا بریم یه زیارت بکنیم، یه عرض ارادتی بکنیم. مثلا داستان حضرت معصومه، عظمت حضرت معصومه، نقش حضرت معصومه سلام الله علیها که بهش سپرده شده، ببینید اینقدر طراحی قشنگ صورت گرفته که ایشون بیاد قوم به رحمت خدا بره و محل قبرش و اون کاری که اونجا کرده، کادسازی که اونجا کرده، همون 17 روزی که هست، همون 17 روزی که هست چیکار کرده، زمین سازی که انجام داده و چی آتش تهیه آماده کرده حضرت برای کل تاریخ، خیلی مهمه نگاه تمدنی ما باید به حضرت معصومه سلام الله علیها که این بانو داره چیکار میکنه. بالاخره دختر فاطمه است دیگه. واسه حضرت زهرا چی گفت؟ چی گفت پیغمبر؟ فرمود این تو عرش مرکز مدیریت خداوند نشسته، اونجا داره تو عرش همه چیز رو مدیریت میکنه. اون مادرشه که امام رضا امام عسکری میفرماد این حجت خدا بر ما حجت هست، بر ما ائمه هستش، امام امامانه، امام امامانه. اون مادرش اینم دختر، اینم این دختر. خب تعابیر زیبای دیگه ای داریم. ببینید امام علیه السلام فرمود قم اهل قم از ما، خب این خوبه اهل قم از ما، ولی میگه و ما هم از اهل قومیم. دقیقا که مفهوم رفت یه چیز دیگه شد، این مفهوم مفهوم تمدنیه، مفهوم مفهوم مکانی و جغرافیایی و اینها نیست. قومی ها از ما هن اهل قوم، ما هم از اهل قوم هستیم. اینقدر تأکید کردن اینا، از حضرت علیه السلام فرماد که خداوند حرمی داره و اون مسجد الحرام، پیامبر حرمی داره، مسجد النبی، امیرالمومنین حرمی داره، مسجد کوفه است، ما اهل بیت حرممون قوم هممون، همه قوم هست، حرم همه ما. شما هیچ جا به اندازه قوم در معرفی اهل بیت، معارف اهل بیت، تدوین معارف اهل بیت، توزیعش به جهان، هیچ جا رو به اندازه قوم شما سواق نهید که مؤثر باشه. لذا حضرت فرمود به زودی علم از کوفه رخ برمی‌بنده و در قوم ظهور خواهد کرد. کلام معصومه دیگه. در قوم ظهور خواهد کرد. علم اونجا ظهور خواهد کرد. خیلی مسئله اسم ما باید بهش فکر بکنیم. باید در موردش بشینیم اندیشه کنیم. و الان شما کنار این بانو هستیم، همسایه این بانو هستیم و اون اتفاقاتی رو که در مورد قوم و آینده سازی و تغییراتی که در آخر زمان داره میشه ما داریم. ما الان ما مردم اون زمانیم که همه منتظرش بودن، ما اون زمان رو داریم درک میکنیم، وسط اون زمان هستیم که همه انبیا و ائمه منتظرش بودن، ما الان تو اون دوران هستیم. افتخار بزرگیست اگه درکش بکنیم، و حسرت خیلی وحشتناکی است اگه درکش نکنیم، همینجوری کور بمیریم و نفهمیم که الان نقش ما این وسط چیه، کنار حضرت معصومه تو این لشکر ما چه جایگاهی داریم. اینکه حضرت میفرماید قوم، براتون بخونم: زمانی برسد که قوم و اهل آن حجت بر مردم خواهند شد و این در زمان غیبت قائم ما و ظهور وی میباشد. ببینید قربا داره میگه دیگه، در زمان غیبت و ظهور، که قوم میشه حجت خدا بر همه مردمه، هم مردمش و خود قوم میشه حجت. یعنی چی؟ یعنی هر که هر چی میخواد بفهمه. حضرت توضیح میده بعدن در روایت در فرمایش دیگه، میگه هیچ کس نیست که بخواد بفهمه این دین رو، معارف الهی رو، تو دنیا نتونه بفهمه. الان که دیگه هر کس نشه تو دورترین نقاط دنیا هم باشن میتونه با قوم ارتباط بگیره، هر چی سوال داره، هر چی شبهه داره، هر چی مسئله تو ذهنش هست، تو همه شعبه دین، یعنی عقاید و اخلاقیات و احکام برطرف بکنه. یه قوم حجت خواهد شد بر مردم جهان. این اون بخش تمدن سازیه، اون بخش نقش تمدنی قوم خواهد بود که اینقدر عظمت پیدا خواهد کرد. داره حضرت مژدهشو میده و اینو ما باید الان بهش توجه داشته باشیم که ما این زمان قرار داریم و باید کنار این نقشه، کنار این نقشه که کشیده شد نباشیم، بلکه در متن این نقشه باشیم، فقط شاهد نباشیم. و خیلی اصلا شاهدن، یعنی فقط وای میسن. اول انقلابم شرکت نکرد، تو انقلاب انجام شد، اینا نظاره‌گر بودن، بعد 8 سال دفاع مقدس بود، اینا همینجا داشتن تماشا میکردن، اصلا نقشی نداشتن، این وسط داشتن مشغول وشنگی های خودشون و زندگی خودشون بودن. و خیلی اصلا الان هم همینجوری هستن، اصلا تو ماجرا نیستن، وسط کنارم حتی اینا نیستن، مشغول اصلا کورن نسبت به حوادثی که اتفاق افتاده توی قوم، مدیریتی که قوم کرده، یه انقلاب بزرگ جهانی ایجاد کرده و داره میره که اون مسیر تاریخ رو عوض کنه و تمدنی رو بسازه، همونطور که امام انقلاب فرمودن، تمدنی رو داره طراحی میکنه این واقعه، این ماجرا. اصلا تو جریان نیستن اینا، همون دور نشستن دارن تماشا میکنن. برای ما هم خیلی بده که قائد باشیم، چون فهمون قوم از اصحاب کی هستن؟ قائمن، قائدین که خسرت دنیا و الاخره. ما باید قائم باشیم، از یاران قائم، قائمن خودشون، مثل خود حضرت باید اهل قیام باشیم. ماجرا رو باید بفهمیم، فلسفه قوم رو باید بفهمیم، مقام حضرت معصومه رو باید بفهمیم، درک داشته باشیم. نه که پاشیم بریم اونجا یا حضرت معصومه نمیدونم، قربونت برم، زن میخوام، شوهر میخوام، نمیدونم مشکل مالی دارم، اینجوری نه. بفهمیم که این بانو کیه و از این بانو این مقامات رو انسان بخواد، بره کنار این بانو. چون این بانو نقشش چیه؟ نقشش پرورش عالی ترین تخصصی ترین کادرهای لشکر امام زمان تا سربازای امام زمان هستش. ما بریم این خانم و شفیع قرار بدیم، چون شفاعتش تو آخرت نمیگه، میگه اگه بخواد شفاعت کنه آخرت میتونه، همه به شفاعت این وارد بهشت میشن. ولی شما تو زیارتنامه نمیری به حضرت بگی آخرت منو شفاعت کن، میگه چی؟ میگی بهش شفاعت کن. دقت کن، یعنی وقتی من رفتم بهش، تازه اونجا میخوام برم عرفه الله بیننا و بینکم، کجا؟ فل جنه. ملاقات کجا صورت میگیره؟ خوب نیست ملاقات ما با حضرت معصومه قیامت صورت بگیره. ما خودمون باید قیامت بشه، برکت حضرت معصومه، به برکت ائمه، خودمون اهل شفاعت باشیم، نه که وایسیم اونجا التماس اینو اونو کنیم که یکی بیاد دست ما رو بگیره، ما رو ببره. این ائمه شاگرداشون و اصحابشون رو یه جوری پرورش میدن که اینها هر کدومشون بتونن بسته به حوزه تأثیرگذاری و میزان تأثیرگذاری که در هدایت انسانها دارند بتونن شفاعت کنن. مؤمن داره همین داره، مؤمن شفاعت میکنه، مؤمن میتونه 70 نفر، یک مؤمن میتونه 70 نفر رو شفاعت کنه، اینا خودشون اهل شفاعتن. اینکه ما قیامت بریم خدمت حضرت بگیم خانم ما رو ببر، نظر بریم جهنم، تو ما رو ببر بهش، این کجا؟ و اینکه شما تو بهشت بری به حضرت معصومه ملاقات داشته باشی، به حضرت معصومه بگی حالا بیا پیش خودم، بکشدت بالا، اینو دقت کن، خیلی لطیفه از نظر مباحث انسان شناسی و مباحث عرفانی که نمیگه قیامت منو شفاعت کن. اول چرا حضرت میگه به شفاعت او کل شیعیان وارد بهش میشه، اگه بخواد بره این کارو میکنه. ولی بحث اینه که شما تو زیارت به حضرت میگید که تو بهش، یعنی تو ما تو مقام دارید، دقت کنید چی دارم میگم، صاحب مقام هستید تو بهشت و حالا حضرت معصومه شما رو از اون مقام چیکار میکنه؟ میبردتون بالا. این باید تو دنیا اتفاق بیفته عزیز من، دقت کن، تو دنیا باید اتفاق بیفته، آخرت تصویرشه. فقط شما الان باید صاحب مقام برید پیش حضرت معصومه بگی خب خانم بهشته، اونجا بهشته، مگه نمیگی تو بهشت قرار از معصوم الان باید تو رو شفاعت کنه که شما جز اصحاب خاص حضرت باشید. مقام اینجوریه، یعنی هی بریم اونجا آویزون دنیا اونجا بشیم. خودش هم گفت گفت راجب دنیاتون هی نگید از من چیزی بخواید. این های میرزای قومی هست، یه فقیهشون انقدر عظمت داره، میگه همین میرزای قومی رحمت الله تعالی علیه برای کل دنیای شما بس. چه شخصیت هایی اصلا شخصیت هایی که اونجا دفنن و شخصیت هایی که الان وجود دارن بی نظیره تو تاریخ. هیچ جا شما سراغ ندید که این همه اون زکریا ابن آدم که اصلا خودش عظمتی داره، بزرگانی که اونجا کنارشون هستن. حضرت میگه یکی از اینا برای کل دنیای شما بسه، بد به یکی از اینا بگید دنیاتون رو، هر چی میخواد از دنیاتون به اینا بگید. خودش فهمود از من آخرت بخواید، از من معنویت بخواید، از من اینا رو بخواید. اون بریم خدمت از معصوم بگیم یا فاطمه تشفعیلی فل جنه. اگه کسی فهمید حرم بهشته، اگه کسی بوی بهشت رو از حرم استشمام کرد، اونجا به حضرت میگه خب خانم ما اومدیم، ما ها رو ببر بالا. کجا ببریم؟ خب حضرت نقشش چیه؟ جایگاه تمدنی حضرت بالاترین نقش داره. این که حضرت اساساً ورودش به قوم طبق یه نقشه‌ای بوده که از زمان پیغمبر طراحی شده تا رسیده به ایشون، یه نقشه جهانی بوده که برای آینده جهان طراحی شده که ایشون بیاد اینجا و اینجا این شهر بشه محل ساخته شدن کادر امام زمان، محل طراحی انقلاب اسلامی، محل ساخته شدن کادر امام زمان. خب حالا ما چی بخوایم حرم از حضرت معصومه؟ باید بخوایم ما رو به ما یه جایگاه تو لشکر بده. سرباز نمیخوایم باشیم، میخوام چی داشته باشیم؟ مقام. اشفعیلی فل جنه، مقام میخوایم ما، ما رو بر بده یه جایگاه خوبی تو لشکر امام زمان بذاره حضرت، انتخاب کنه ما رو، انتخاب کنه ما رو. دقت کنید چی دارم میگم. بگه من انتخاب میکنم به تو این جایگاه رو تو لشکر حضرت میدم، من شفاعتت میکنم تو لشکر مولا این جایگاه رو داشته باشی، ما رو نزدیک کنه به امام زمان، به امام حی، به امام حی. آخه خدا رحمت کنه یکی از اولیای خدا رو، این ولی خدا رو آدم که میدید تمام وجود انسان آرامش میشد. من آدمایی که یه نفس هار و وحشی داشتن به موقع به ما میخوردن، به طور ما آدمایی که بیقرار بودن، هار بودن، نفس اینجوری داشتن، یه موقع میدم که من که کار دستم بر نمیاد بریم، میگفتم که بیا من میخوام برم قم. موقع من قم نبودم، گفتم من میخوام برم قم یه آقایی رو ببینم. آدم های بی اعتقاد، آدم های مثلا بی ارتباط با دین و معنویت، ولی میگفتم که من میخوام برم، بیا با هم بریم. هر وقت میبردم من ملاقات این مرد، هم میشستم بهش نگاه میکردن، هم چند دقیقه ایشو نگاه میکرد، بهش نگاه میکردن، چند دقیقه حرف میزد، می اومد بیرون، تمام این هاری ها و وحشیگری های نفس آدم رو می گرفت این آدم بزرگ، خدا رحمتش کنه. و چه با شیرین پذیرایی می کرد، ولی آدم وقتی می رفت خدمت ایشون همینجوری می شود. و ما گهگاهی با ایشون بیرون می رفتیم خدمت بعضی از اولیاء دیگه که ایشون گفت این هم از اولیاء خدا هستن، ما رو هم می برد می رفتیم با هم سر می زنیم، یه برنامه های می داد. ایشون میگفتش که خدا رحمت کنه آقای ممدوحی رو، آیت الله ممدوحی رو که استاد هممون بوده تو این مؤسسه دیگه، همتون میشناسید. فهمید ایشون خیلی چه اتفاقا برای خودش افتاده ولی نمیگفت، میگفت یه طلبه‌ای مثلا اینجوری شده و فلانه. بعد میگفتش که امام زمان دیدن وقتی وارد حرم حضرت معصومه میشه، خم میشه اون سنگ پایین زریح رو میبوسه. ببین این خانوم چقدر بزرگه پیش امام زمان و چقدر مقام داره پیش امام زمان، چه عظمتی داره. بانویست، عمست دیگه، عمیست که تمام موانع ظهور این برادرزاده بی نظیر رو با عظمت رو برطرف کرد. همه کارشو داره میکنه، هنوزم داره انجام میده. مدیریتش بی نظیره این بانو. حالا این بانو پیش امام زمان چقدر عظمت داره. خب حالا اگه تو بری خدمت این بانو بخوای سفارش تو به امام زمان بکنه، اول از این نه نمیگه، کریمه است، کریمه اهل بیت، نه تو کارش نیست اصلا، اجابتت میکنه به شرطی که بری بهش بگی که من هستم و نصرتی معدتون لکم و مودتی خالصتون لکم. این دو تا کلمه رو امام زمان از ما خواسته که حالا ایشالله توی بحث بهشت زهرا میخوام راجع به این بیشتر صحبت کنم. قرار جمعه همون شما برو بگو، بگو خانم من واقعا آمادم، من نصرتم آماده است، مودتم هم خالصه به شما، راست میگم، عشقم عشقم عشق درستیه، من واقعا به شما ارادت دارم، من واقعا به شما مودت دارم و مودتم طوریه که هیچ کس نیست که بیشتر از شما من دوستش داشته باشم. تو عزیزترین، بهترین، بالاترین، دوست داشتنی ترین رحم ما هستی، خیش ما هستی. بگو من مودتم به تو، به امام زمان خالصه. اگه بری خدمت ایشون و صادقانه باش حرف بزنی، ایشون بگه امان و مودتی، مودت من خالصه و نصتی معد لکم معده، یاریم آماده است، من واقعا آماده هم. من دلبستگی جایی ندارم که مانع بشه از این وسط لشکر امام زمان باشم، نه دلبستگی جمادی و اقتصادی و مالی دارم، نه دلبستگی گیاهی دارم، نه دلبستگی دنیایی و حیوانی دارم، نه دلبستگی علمی، شهوت علمی دارم که نتونم بیام. ما تو قم طلبه های داشتیم شهوت علمیشون انقدر زیاد بود، هنوزم هستن که جبهه نرفتن. امام فرمود اونایی که رفتن جبهه اقال از پای علم باز کردن، اونا تونستن این پابند رو از علم بردارن، علمشون مانعشون نشد و تونستن پرواز کنن. و یه عده بودن نه شهوت علم داشتن، شهوت آقا شدن، بزرگ شدن، کنار خانوم، این شهوت رو داشتن. این خطر برای همه وجود داره ها، که تو دستگاه امام زمان و در دستگاه ائمه یه عده به جای عبودیت میخوان آقایی داشته باشن، یعنی منشون میخوان به شرط من وسط لشکر باشن نه بدون من. این خیلی خطرناک. این طبیعی هم تربیت میشن، زمان ائمه همه بودن، زمان پیغمبر بوده، زمان ائمه بودن، زمان امام زمان هم هست. یه دمیه ما باید برای امام زمان کار کنیم به شرطی که خودمون دیده بشیم، این خیلی مهمه، یعنی با شرط من کار برای امام زمان هست. برای همین حسادت، چشم و همچشمی، رقابت، برا هم زدن، این مؤسسات مهدوی رو بعضیشون بعضی رو عرض میکنن. ببین اصلا حواسشون نیست که برای امام زمان دارن کار میکنن. اینا مؤسساتی هستن که به اسم امام زمان ایجاد شده ولی با شرط چی؟ با شرط منیته. لذا با مؤسسات دیگه نمیتونن کار کنن. با آدمای دیگه نمیتونن کار کنن. نمیتونن بقیه خدمت کنن، به بقیه کمک بکنن حتی. حتی بعضی وقتا به ما هم ایراد میگیرن. به ما هم ایراد میگیرم، میگن شما چرا به مؤسساتی که علیه شما حرف میزنن، دشمن شما هستن، پشت سر شما حرف میزنن، شما چرا به اینا کمک میکنید؟ ما اصلا داستان این هستش که ما بچه های یه نفریم، یه لشکریم. این یعنی حالا اون الان عقلش نمیرسه که این حرفا رو میزنه، اون میخواد خدمت به ما برای ما سامان کنه به شرط منش. ولی ما چی؟ ما هم باید همینجوری باشیم؟ نه، بذار اونا علیه ما بد بگن. ما وظیفمون هست یه کار دیگه انجام، ما تو لشکر یه نفر هستیم. مودتی خالصتون لکم، یعنی من پای خودم اصلا وسط نیستم. وسط اگه قرار شد به محض اینکه شرط بذاری تو باشی و تو دیده بشی، تموم شده کارت، دچار یه شعر کسی و کثیف و نجس میشی. اینجوری هم کثیف و نجس آدم وارد ذریح میشه، ردش میکنن، اصلا جواب نمیدن به آدم. نه، مودتی خالصتون لکم، خالصتون لکم یعنی همه عشقم مال شماست، من اصلا با کسی کاری ندارم. میخواد فوشم بدن، میخوام غیبتمو بکنن، میخوام برام بزنن، میخوان توطئه کنن، میخوان نمیدونم غیبت منو کنن، میخوان نمیدونم مزاحم من بشن، من کاری ندارم اصلا. این وسط من فقط چشمم تو چشم توئه، من اصلا نمیبینم کسی رو، اما چشمم تو چشم توئه، من دستم به چشمم به دست شماست، به کرم شماست، من عاشق شما هستم. و مودتی خالصتون لکم، مودت باید خالص باشه، نه مودت آلوده، مودت مشرکانه. مودت هست اما به اضافه من، به اضافه مؤسسه ما، به اضافه شهر ما، به اضافه نمیدونم هر چیز، هر چیز، به اضافه واحد ما، به اضافه نمیدونم همین همش به اضافه ما داشته باشیم. این اون شرک است، این مودت خالص نیست. آراجش بعدا صحبت خواهیم کرد. بریم خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها، انشالله آماده، از ملائکه هم کمک بگیریم، از خدا، از اهل، از انبیا عظام، از 14 معصوم کمک بگیریم، بتونیم بریم پیش این سرلشکر امام زمان علیهم السلام. همه کاره لشکر دیگه، این دیگه همه لشکر سازی رو، کاد سازی رو این بانو داره انجام میده. بریم خدمت این بانو، بریم خانم تو، ما پیش تو چو بهشتیم، اینجا بهشت ماست، کنار تو همین الان، الان شفاعتمون کن، الان دست ما رو بگیر، بذار تو دست امام زمان، یه جایگاه خوب، یه جایگاه تو تمام جامعه کبیرم به شما میگه اینو بخواید و اینجا برسید. یمکن فی دولتکم یشرف فی عافیتکم، اون همه اینو بخواید، این مقامه. کسی که شهوت نمیدونم دنیایی داره، شهوت ریاست داره، شهوت جایگاهی دنیایی داره، شهوت جمادی و گیاهی و حیوانی و علمی داره، اینا تو اون درگاه راهشون نمیدن. اون درگاه جای اینجور افراد، جای خودشیفتگان نیست، جای خودپرستان نیست، جای خودفروشان نیست. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشان زان سوی دیگر است. اون طرف برید، اینجا باید همه اینا رو سر ببری، تمام این شهوت ها، تمام این منیت ها، تمام این چشم و همچشمی ها، حس رقابت، حس حسادت، فلانی فلان کاری کرد منم بکنم، من باید ازش بهتر، من جلو بزن. بله قبطه خوب، آدم قبطه بخور، آدم میره مؤسسات دیگه، مراکز افرادی ما بتونیم انشاءالله خدا نصیب کنه، اما این که این حسای منفی و جهنمی تو ماها ایجاد بشه، یعنی که تو از عاشق امام زمان نیستی. عاشق کی هستی؟ تو به اسم امام زمان میخوای عاشق خودتی، میخوای آقایی خودت حفظ بشه، آقایی خودت حفظ بشه. باور میکنید کسایی تو این هم لباسای بنده هستن که قلبا دوست ندارن امام زمان بیاد؟ باور میکنید از زبون خودشون شنیدم، میگه اگه این بیاد پس ما آقایمون رو چیکار کنیم؟ کی میاد دست ما رو میبوسه؟ اگه این آقا به خدا از با همین گوشمون، به قول اون استاد بزرگ شوخی میکنم، با این دوتا گوش مبارک خودم شنیدم، آقا خدا شاهد، من شنیدم از همین هم لباسای خودم، میگه که اگه آقا بیاد پس ما چیکار کنیم؟ این هنوز فکر، این شهوت خودشو داره و آقا رو رقیب خودش میدونه. اگه این بیاد پس کی دیگه ما توجه بکنه؟ این اصلا کلا همه کاراش هم که داره انجام میده برای اینکه خودشو نشون بده. این خطر هست، توی هم لباسای ما هست، پایین ترم هست. من گفتم مخصوصا که تو هم لباسای ما هست که دیگه بقیه حساب کار خودشونو بکنن، که این خطر سراغ همه میاد. هر وقت خواستی کار مهدوی کنی به شرط خودت، بدون که خیلی نجس شدی، آلوده شدی، دچار شرکی. هر وقت نمیتونی با همه سربای ازای امام زمان تو هر جای عالم هستن دوستشون داشته باشی، همه بچه های امام زمان رو دوستشون داشته باشی و باشون حس منفی پیدا بکنی به خاطر که با تو خوب نیستن، برای که علیه توی حرفی زدن، تو هنوز تو غرق نجاست و شهوت هستی، دچار شرک هستی، دچار شرک هستی. مودتی خالصتون لکم کار میبره. این شوخی نیست. یک کس امام زمان انقدر مهمه که میگه بیاید اینو به من بگو، بیا به من بگو، خودت بیا به من بگو که تو مودتتو به من خال برای من خالص کردی، تو تمام هر چی از خودت و غیر خودت و هر چی از تو این قلبت بیرون کردی، فقط من سلطان قلب تو هستم، اینو بیا به من بگو. و کی میتونه بره؟ جیگر میخواد یک کسی بره به امام زمان. اگه یک کسی بگه اینو به امام زمان و راست بگه، اگه یک کسی اینو بگه به امام زمان، امام زمان اینو تایید بکنه، شفاعت شده دیگه، تمام دیگه، رسیده دیگه، رسیده. چجوری ما رو تربیت میکنن اهل بیت؟ هی خاله یه زیارتنامه است دیگه. نه آقا، یه زیارتنامه است. اون مقدمه‌اش رو تو نگاه کن، مقدمه زیارتنامه‌اش به اذن الله که میخوای شما شروع بکنین، حرف داره، مکتب داره، آموزش داره، باشگاه داره، دوره داره تا تو بتونی یه اذن دخول بخونی، ماجرا داره. اوه، آدم باید زحمت بکشه تا بتونی یه اذن دخول بخونه، تازه برسی به زیارتنامه. وایسی جلوی بانوی با این عظمت، آخه زیارتنامه بخونی؟ نمیشه شعر رو برگفت، نمیشه دروغ گفت، نمیشه فریب داد خانومو، نمیشه تو قلبت یه چیز دیگه باشه، تو یه چیز دیگه به زبان بیاری. خیلی آدم هی باید این هاره های نفسش رو بگیره، هی باید بره بیرون، بیاد اینجا انرژی بگیره، بره تمرین کنه، هی بره، هی بیاد تا یه بار بتونه قبل از مرگش یه زیارتنامه بخونه. و خوش به حال کسی که بتونه قبل از رفتنش یه زیارت بخونه، یه زیارتنامه بخونه، یه زیارت درست حسابی، یه زیارت با معرفت. از فهمو چی؟ دخترم به زودی، دختر من در به زودی که میگه قبل از تولد بابای دخترش ها، یعنی پسر خودش، امام کاظم هنوز به دنیا نیامده. امام کاظم به دنیا نیامده هنوز، که بعدها بزرگ شه، ازدواج کنه، حضرت معصومه به دنیا بیاد، امام صادق علیه السلام فرمود به زودی دخترم در قم دفن میشه منظاره ها. اگه کسی زیارتش کنه اهل بهشت. حضرت امام رضا فرمود منظاره ها که منظارنی، مثل کسی منو زیارت کرده، فرقی نداره. فرمود عارفن به حق ها، اگه بفهمه این کی، این خانم که عارفن به حق ها، این جایگاه تمدنی حضرت، نقش تاریخی حضرت، نقشی که تو این نقشه خداوند داره را آدم باید بفهمه حضرت کیه. ایشون حضرت عبدالعظیم علیه السلام اینه که نقشه تمدنی داشتن، اصلا اومدن اصلا کلن یه تمدن رو طراحی کردن. یه باید آدم بفهم عارفم به حقا، یعنی بفهمه تو این چی کاره است، این تو این نظام خلقت خدا، تو این نقشه خدا، این بانو جاش چیه، این بانو چی خدا بهش سپرده، این بانو مقامش عرشیه، مثل مادرش فاطمه زهرا مقامش عرشیه، یعنی برای سایر تمام زحماتی که ائمه کشیدن پشتیبانیش رو این خانم داره انجام میده. به قول زبان امروزی ها صحبت کنیم، نرم افزار رو کی میسازه؟ این خانم داره میسازه. و سخت افزار، سخت افزارش هم ایشون میسازه. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.